ساعت 21 صدای جمهوری اسلامی ایران. هشدار ایران به امریکا: امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا هیچ کس. رئیس مجلس: با ادامه سیاست‌های ترامپ مردم امریکا به زودی دلشان برای بنزین 4 تا 5 دلاری تنگ می شود. ادامه بازدیدهای میدانی رئیس جمهور از دستگاه‌ها: آقای پزشکیان با حضور در 5 وزارتخانه پیگیر ارائه خدمات به مردم شد. نصاب شکنی در تعمیر پل‌ها و خطوط ریلی آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم: در کمتر از 28 ساعت همه پل‌ها و خطوط آسیب دیده به مدار بهره برداری بازگشت. و توهین‌های رئیس جمهور امریکا به ادیان: ترامپ این بار رهبر کاتولیک‌های جهان را به دلیل حمایت‌هایش از ایران نشانه گرفت و مدعی شد اگر او در کاخ سفید نبود، پاپ لئو هرگز به واتیکان نمی‌رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با بخش خبری 21 در خدمت شما بزرگواران هستم. هشدار ایران به امریکا: امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچ کس. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای جدید امریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی اعلام کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه طبیعی و قانونی می دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است. سخنگوی قرارگاه مرکز خاتم الانبیا گفت: تأمین امنیت در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به وسیله نیروهای جان بر کف مسلح با قاطعیت ادامه خواهد داشت و همان گونه که بارها اعلام شد، شناورهای وابسته به دشمن حق عبور از تنگه هرمز را ندارند و نخواهند داشت. سایر شناورها با رعایت ضوابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان اجازه عبور از تنگه خواهند داشت. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا افزود: با توجه به استمرار تهدیدهای دشمن علیه ملت ایران و امنیت ملی کشورمان پس از پایان جنگ نیز، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت سازوکاری دائمی برای کنترل تنگه هرمز اعمال خواهد کرد. بر اساس اعلام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، اعمال محدودیت امریکای جنایتکار بر حرکت عبور و مرور دریایی شناورها در آبهای بین المللی اقدامی غیرقانونی و مصداق دزدی دریایی است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صراحت و قاطعیت اعلام می کنند امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچ کس. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرد: اگر امنیت بنادر جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس و دریای عمان تهدید شود، هیچ بندری در خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود. وزیر امور خارجه نوشته: در جریان مذاکرات پیشرفته‌ای که در بالاترین سطح طی 47 سال گذشته برگزار شد، ایران با حسن نیت وارد مذاکره شد تا به جنگ پایان دهد، اما درست در زمانی که تنها چند گام تا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فاصله وجود داشت، با زیاده‌خواهی آمریکا و تغییر مداوم اهداف و تهدید مواجه شدیم. آقای عراقچی نوشته است: آمریکا ظاهراً هیچ درسی نمی‌گیرد.
اگر روند مذاکرات ایران و آمریکا را در سه بازه زمانی بهار 404، زمستان 404 و بهار 405 با هم مقایسه کنیم، به لحاظ شکلی و محتوایی برای آمریکایی‌ها گسترده‌تر شده. در دوره اول استیو ویتکاف مذاکره کننده آمریکا بود. در دوره دوم جرالد کوشنر داماد ترامپ هم به آن اضافه شد. و در جدیدترین دور جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا. و این عالی‌ترین سطح مذاکره در 47 سال گذشته است. به لحاظ محتوایی هم دور آخر گسترده‌تر شد.
بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره.
تفاوت دیگر این جدیدترین دور این بود که آمریکایی‌ها دیگر گزینه تهدید به حمله نظامی را روی میز نداشتند، چون این بار این گزینه را همه جانبه امتحان کرده بودند به مدت 40 روز.
تو جنگ اونها کم آوردن، اگر با مشکلات بزرگی مواجه نبودن اصلا تن به مذاکره نمی دادن.
حالا شاید هر دو طرف آمده بودند ببینند محاسبات، خواسته ها و خط قرمزهای طرف مقابل بعد از این نبرد چقدر تغییر کرده. هیئت ایرانی به ریاست آقای محمد باقر قالیباف با 4 کمیته سیاسی، اقتصادی، نظامی و حقوقی با همگرایی کامل آماده مذاکرات شد. ایرانی ها مذاکرات را با این مقدمات آغاز کردند. تذکر جدی درباره نقض آتش بس، تماس مداوم با تنگه هرمز و دریافت شرایط.
حدس بر این بود که ممکن هست زمینه‌ای برای نقض آتش بس فراهم بشه. خیلی صریح و جدی تذکر داده شد، هشدار داده شد
و تماس‌های مداوم با سفیر ایران در لبنان مبنی بر راستی آزمایی توقف حملات به بیروت و گفتگو درباره فراهم شدن شرایط آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشورمان.
خدا قوت.
پس از این مذاکرات سه جانبه آغاز شد. ابتدا با حضور اعضای اصلی یعنی آقایان قالیباف، فراخچی و باقری. با جدی شدن فضای مذاکرات سه جانبه گفتگوها وارد فاز کارشناسی شد.
اعضای کمیته های تخصصی اقتصادی، نظامی، حقوقی و هسته‌ای هیئت مذاکره کننده ایرانی در حال عزیمت به بخش دیگری از هتل سارینای اسلام آباد هستند برای مشورت به اعضای اصلی تیم مذاکره کننده.
اطلاعاتی که از اتاق گفتگوها بیرون آمده نشان می‌دهد آنچه بیش از همه در پیام‌ها رد و بدل شده پیرامون تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران بوده است. آمریکایی‌ها نتوانستند ایرانی‌ها را برای تعطیل کردن برنامه هسته‌ای و بازگرداندن تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ راضی کنند.
در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌های رسیدیم واقعیت، اما در مورد 2-3 موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها.
در حالی که آمریکایی‌ها اول خبر اتمام مذاکرات را دادند، با فاصله کوتاهی اعلام کردند پیام‌های دیگری را درباره مذاکره به واسطه پاکستانی‌ها به ایران اعلام کردند. از سوی هیئت ایرانی هم آقای محمد باقر قالیباف در پایان این گفتگوها نوشت: دیوار بی‌اعتمادی ما و آمریکا 77 ساله است. اگر بجنگید، می‌جنگیم. اگر با منطق جلو بیایید، با منطق برخورد می‌کنیم. این تصویری از یک خیابان در ایران است. در بامداد یک شنبه بعد از 21 ساعت مذاکره مداوم دیپلمات‌های ایرانی در اسلام آباد برای حفاظت از منافع مردم ایران. حسنی سادات شبیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس در پیامی در فضای مجازی خطاب به مردم امریکا نوشت: دلتان برای قیمت فعلی بنزین تنگ می شود. آقای قالیباف در این پیام در واکنش به تهدید ترامپ برای مسدود کردن تنگه هرمز تصویری از آخرین قیمت بنزین در پمپ بنزین های اطراف کاخ سفید منتشر کرد و نوشت: از قیمت فعلی بنزین لذت ببرید. با آنچه به نام محاصره گفته می شود، به زودی دلتان برای بنزین 4-5 دلاری تنگ خواهد شد. رئیس مجلس در انتها فرمول جدید گرانی نفت را هم منتشر کرد تا نشان دهد مسدود کردن مجدد تنگه هرمز موجب گرانی بیشتر قیمت‌ها خواهد شد و ترامپ را بیشتر در باتلاق قیمت نفت که خودش آن را ایجاد کرده فرو خواهد برد. وزیر امور خارجه به همتای فرانسویش گفت رویکرد زیاد خواهانه آمریکا در اسلام آباد مانع توافق شد. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با ژان نوئل بارو با اشاره به حضور مسئولان و توأم با بی‌اعتمادی ایران در مذاکره با آمریکا گفت علی‌رغم پیشرفت در بسیاری از موضوعات مورد مذاکره، آمریکا به خاطر رویکرد زیاد خواهانه و تغییر مداوم مطالبات مانع از حصول توافق شد. وزیر امور خارجه فرانسه هم با تأکید بر موضع کشورش در حمایت از رویکرد دیپلماتیک برای پایان جنگ ابراز امیدواری کرد با تداوم گفتگوها شاهد دستیابی به توافق نهایی در چارچوب مذاکرات اسلام آباد باشیم. وزیر امور خارجه همچنین در تماس‌های جداگانه با همتایان عربستانی، قطری و عمانی خود گفتگو کرد. رئیس جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی خود از دستگاه‌ها امروز پیگیر عملکرد 5 وزارتخانه شد. آقای پزشکیان ادامه بی‌وقفه خدمات سلامت و پایداری زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را در وزارت بهداشت مورد تأکید قرار داد. حفظ امنیت شغلی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط جنگی با سیاست‌های حمایتی مؤثر، مردمی سازی اقتصاد، تقویت ذخایر راهبردی و توسعه کریدورهای ترانزیتی هم از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و راه بود.
رئیس جمهور این روزها سرزده به وزارتخانه ها می رود تا از نزدیک به تک تک دغدغه های مردم و کشور رسیدگی کند.
ما اومدیم بگیم خدا قوت.
پیگیری مسائل اقتصادی در اولویت دولت است. از این رو آقای پزشکیان در وزارت اقتصاد و امور دارایی بر تقویت ذخایر راهبردی و انسجام بخشی به سیاست های پولی و مالی تاکید کرد و گفت تمام ظرفیت های انسانی را برای تسهیل امور به کار گیرید. رئیس جمهور در وزارت جهاد کشاورزی هم ضمن تقدیر از حضور مردم در میدان از دست اندرکاران این وزارتخانه که در ایام ماه مبارک رمضان، روزهای پایانی سال و نوروز آن هم در میدان جنگ پای کار بودند تا در کشور کمبودی به وجود نیاید قدردانی کرد.
تولیدکنندگان ما از طور هم چه بخش خصوصی در همه حوزه‌ها، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، تولید کنندگان، انصافا همه پای کار بودند.
هم عید بود، هم جنگ بود، هم ماه مبارک بود.
وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه هایی بود که در جنگ تحمیلی در بخش ریلی، هوایی، دریایی، جاده‌ای و حتی مسکن مورد تهاجم دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت، اما لحظه ای از خدمات دهی غافل نشد.
یه خانومی که یک از پیمانکاراست برگشت گفتش که هر آنچه که دارایی منه، شرکتم، تجهیزاتم، تمام ماشینالاتم مال شما فقط بگین کجا باید چی کار بکنی.
هستن کسانی که حاضرن برای مملکت از همه چیزشون بگذرن و عزت و سربلندی رو در مملکت داشته باشن. و اینا همش عظمتی است که ایران ما داره. انشالله دست به دست هم میدیم، با قدرت پیش خواهیم رفت.
مقصد بعدی رئیس جمهور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هم یک کار به نام امداد مهارت شروع کرده.
آقای پزشکیان با برنامه و راهکار برای ایجاد اشتغال و تولید با توجه به شرایط این روزها به این وزارتخانه آمده بود.
محله ها اختیار بدید خودشون به اونایی که بیکار میشن یک کمکی بکنن، به اونایی که مریض میشن یک کمکی بکنن. یعنی اون محله خودش بشه یه دولت محلی. از تولید به مصرف بیارید، اونا راحت بتونن درآمدشون افزایش پیدا کنه، مشارکتشون افزایش پیدا کنه، تعاونی‌های روستایی رو میتونید تقویت کنید، محلی رو میتونید. یعنی الان چیزاییست که همش به شما رد داره.
در روزهای جنگ تحمیلی هیچ یک از خدمات نظام سلامت متوقف نشد و با مجاهدت کادر درمان ارائه خدمات بی‌وقفه ادامه داشت. رئیس جمهور هم با حضور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تقدیر از تلاشگران این عرصه بر تقویت نظام ارجاع، حل مشکل نقدینگی داروسازان و استمرار تولید دارو و تجهیزات داخلی تاکید کرد. رانا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی در رسیدگی ها به پرونده عناصر دشمن تا اطلاع بعدی آرایش جنگی و جهادی دارد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جمع تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه تاکید کرد در رسیدگی به پرونده های این عناصر ضمن رعایت مر قانون و عدالت نهایت قاطعیت و تسریع را به خرج می دهیم و این موضوع را تابع مناسبات معمول و قواعد حاکم در شرایط عادی نمی دانیم. رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظیفه و تکلیف کارگزاران نظام در شرایط فعلی کشور گفت لحظه ای نباید از خدمت رسانی به مردم و کشور در حوزه های مسئولیتی خود فارغ شویم و در ایام فعلی نیز این قاعده حکم فرماست و با همت مضاعف مسئولان امر مایحتاج زندگی مردم در دسترس عموم قرار می گیرد. آقای محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تبیین شرایط موجود کشور و اهداف شکست خورده دشمن در میدان و دیپلماسی افزود حفاظت و حراست از دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم اولویت همه آحاد ملت است. ملت ایران گوش به فرمان رهبر فرزانه خود در میدان حمایت همه جانبه از قوای مسلح کشور حاضر و دستان نظامیان ما نیز بر روی ماشه است. دادستانی اعلام کرد چنانچه افرادی با سرویس‌های خارجی، شبکه‌های معاند و جریان‌های برانداز همکاری کردند و اصلاح رفتار کرده و از مواضع معاندان فاصله گرفتند، نگران اقدامات قضایی نباشند. در لیست و اسامی منتشر شده اموال و دارایی‌های زهرا قنبری، فوتبالیست تیم ملی زنان ایران، توقیف شده بود که پس از بررسی و احراز عدم مجرمیت به دلیل اصلاح رفتار، با دستور مجدد قضایی رفع توقیف شده است. و بررسی برای رفع توقیف اموال برخی دیگر از افراد حاضر در لیست نیز ادامه دارد. در روزهای گذشته لیستی از اسامی افرادی که به علت همکاری حرفه‌ای برای سرویس‌های خارجی، شبکه‌های معاند و جریان‌های برانداز همکاری می‌کردند، با دستور قضایی در رسانه‌ها منتشر شد. قوه قضاییه اعلام کرده رصد و شناسایی همکاران دشمن با دقت و سرعت همچنان ادامه دارد. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسات نظارتی امروز با حضور وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد این وزارتخانه را در روزهای جنگ بررسی کردند.
ادامه جلسات اقتصادی هیئت رئیسه و رئیسان کمیسیون‌های تخصصی مجلس با اعضای اقتصادی دولت امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی که با گزارش و خبرهایی به این جلسه آمده بود.
ارائه 100 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی هستش که برای خانوارهایی که در مناطق آسیب دیده هستند و دارای شغل ثابت نبودن دیده شده که توضیحاتش داده شد. همینطور 80 هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک زیر 50 نفر در رسته‌ها و مناطقی که آسیب دیدن اختصاص داده شده، باز مجدداً توضیحات طرح داده شدش. علاوه بر اون برای بازسازی صنایع طبیعت ما در مجموعه ساختاری داریم روی تامین منابعش داریم کار می‌کنیم.
در گمرک کار بزرگی دارن انجام میدن. بنابراین از تسهیلات ویژه‌ای که قائل شدن ما کالاهای اساسی سایر کاسب منادر ترخیص کنیم.
در این جلسه مجلسی ها بر اجرای برنامه های اقتصادی سال جدید و آخرین گام های دولت برای فعالان اقتصادی و خدمات رسانی به مردم تاکید کردند.
رؤسای کمیسیون ها هم هیئت رئیسه مجلس همه در یک نظارت در واقع مستمر دنبال این هستن که ما در سراسر کشور وضعیت یک وضعیت عادی باشه و همکاری های خوب و برنامه‌ریزی خوبی هم داره انجام پذیره.
در حوزه دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان خب مستثنی که ما 14000 شرکت فناور داریم، 10000 شرکت دانش بنیان، بعضی از اینها آسیب دیدن، حمایت جدی از اینها باشه.
اعضای جلسه همچنین از خدمات و تلاش های همه ارکان دولت در جنگ تحمیلی دشمن آمریکای صهیونیستی قدردانی و ادامه این روند رو با تدابیر و تلاش های هرچه بیشتر خواستار شدن.
حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
تمامی خطوط آسیب دیده راه آهن به شرخه خدمت بازگشتند. برخی محورها مثل محور ریلی میان بزنجان و پل یحیی آباد کاشان در حدود چند روز با تلاش و همت مهندسان ایرانی بازسازی شد.
از هر کی بپرسین توی این قاب چی میبینین؟ حتما میگه یه قطار در حال حرکت. کمی که تصویر رو بیاریم عقب و عقبتر همون قطاره. روی ریل در حال حرکت، اما بالاش نوشته شده پولی که بعد از حمله آمریکایی صهیونیستی 3 روزه ساخته شد. حرف این نیست که این فیلم چند ثانیه‌ای 5 میلیون بار دیده شده و 18 هزار نفر برای ایران قلب گذاشتند. حرفایی که پای این صفحه مجازی داشت یه ایران ایستاده و اصیل و تعریف میکرد خوندنی و شنیدنی بود.
تو آلمان این کار حداقل 2-3 سال طول میکشه. تبریک به ایران، ما اینجا خیلی بدبختیم.
وای، کارای ایرانیا باور نکردنیه.
بازسازی تو 3 روز نیجریه یا فکر میکنید دولت نیجریه چقدر طول میکشه این کارو انجام بده؟
ایالات متحده هنوز پل دیای رو تعمیر نکرده. این پل 2 سال پیش فرو ریخت.
حساب و کتابشون پایین تصویر اون قطار در حال حرکت با کاری که مهندسای ایرانی ما کرده بودن همخونی نداشت. میگفتن همه ادعاهای سازندگی قبل شما سوء تفاهم بود.
توی نیجریه بازسازی همچین چیزی به تایید 5 نهاد مختلف نیاز داره. هر کدوم اونا هم 8 سال صرف برنامه ریزی و نصب اولین بلوک یا میله میکنن.
من فکر میکنم توی اندونزی اوضاع بدتره. 5 سال به علاوه یه کلی فساد.
از تاباوری ایرانی ها نوشته بودن، شگفت زده بودن از ایثارمون که موندیم پای وطنمون.
ایرانی ها از هیچی نمیترسن، میتونن کشورشونو در کمترین زمان بازسازی کنن، حتی وسط جنگ.
شما ممکنه به زیر ساخت آسیب بزنید، اما نمیتونید به ایمان، آرمان و مقاومت مردم آسیب بزنید.
باور نکردنیه که این کشور پتانسیل زیادی داره. همه یه تحریماشون باید لغو بشه. اونا میتونن کارهای زیادی برای جهان انجام بدن.
ترمیم دوباره پل استراتژیک یحیی آباد کاشان کلی حسرت خارجی ها رو هم ثبت کرد اینجا.
جای تعجب نیست که اونا میخوان ایرانو نابود کنن. کالیفرنیا از 1982 شروع به برنامه ریزی برای ساخت یک خط آهن سری و سیر کرده و هنوز ساخته نشده. ایالات متحده یک کشور جعلیه که مالیات مردمو میدزدن، میدن به چند تا اندیشکده تا براشون تاریخ بسازه.
توی آمریکا باید منتظر بمونیم تا یه مقام آمریکایی یه سازمان مردم نهاد بزنه که بتونه یه کار عمرانی برامون انجام بده، در حالی که چند برابر هزینه‌شو ازمون میگیره.
فراموش نکن حداقل 2 سال طول میکشه قراردادا بسته و بعدش باید منتظر باشیم کار به افتضاح ترین شکل ممکن ساخته بشه.
این فقط چند نمونه از صدها حرفی بود که برای ایران و پای این تصویر نوشته بودند و اعتراف کرده بودند ایرانی یعنی ایستادن و شکستش محاله. می گفتن حیرت و تحسین هایی که اینجا نوشتن، ویروسی پخش شده تو دنیا، رسیده به گوش و قلب همه عالم و توی حافظه دنیا این حقیقت موندگار میشه که ایرانی ها آدم ساختنن، آدم پل زدن به فرداهایی که دنیا به احترامشون خواهد ایستاد.
پاسخ زیاد خواهی دشمن فقط یک چیز است، ایستادگی و مقاومت، چه در میدان نبرد و چه در میز مذاکره. این سخن مردمی است که هر شب به خیابان‌ها می‌آیند تا در برابر دشمن فریاد اتحاد مردم و مسئولان را سر دهند.
این شبها حرف مردم در تجمعات شبانه همین بحث مذاکرات است. موضوعی که وقتی از مردم پرسیدیم که آمریکایی‌ها در مذاکرات از ما چی می‌خواستن، این پاسخ رو دادن.
تسلیم می‌خوان از ما.
زیاده خواهی. می‌خوان
ما مملکتمون رو بدیم دو دست دستشون. چیزی که می‌خواد اصلا مال اونا نیست که بدیم.
از ما چیزی که تو جنگ مثلا تلفن‌ها رو تو مذاکره می‌خواستن.
دور می‌گن دیگه. آمریکا قبول نمی‌کنه.
می‌خواستن که ما اورانیوممون رو بهشون بدیم. می‌خواستن تنگه هرمز رو بدن، ولی غلط کردن.
در حالی که برنده مذاکره، درنده این جنگ ماییم. اونا فکر میکنن برنده همون جنگ اونا از ما باج میخوان، در حالی که ما زیر بار زور نمیریم.
اگه میخواستیم اینا رو بدیم پس این جنگ دلیلی نداشت صورت بگیره. ما جنگیدیم که اینا رو ندیم.
باج نمیدیم، ما ایرانی به هیچ عنوان باج نمیدیم، محکم وایستادیم سر جان.
بعد هم گفتیم حالا علت این که دشمن این درخواستهای غیر منطقی و غیر مشروع رو از ما داره به چه خاطر هست.
100% اون چیزی که اونا میخواستن این بوده که ما بیاییم موشک‌ها رو کمتر کنیم که چی که باز اونا بزنن.
قدرت تقابل رو بگیرن، نتونن که بتونیم پاس قدرت پاسخ ایران رو ازش بگیرن.
خواستم به زور کشورمون رو بگیرن.
فقط تسلیم میکنم.
زی خیال باطل. البته مردم میگفتن که تیم مذاکره کننده به درستی و محکم از حقانیت و منافع ملی کشور حفاظت و دفاع کردن.
تا
تیم ما انقدر قوی بود که یه مشت محکمی تو دهنشون بود، اصلا نتونستن کاری بکنن.
خوب عمل کردن.
عالی بود، عالی.
خیلی محکم ایستادن، کوتاه نیومدن.
هر چی که مردم می‌خواستن اونجا انجام دادن.
در واقع دست برتری ایران چه در میدان و چه در خیابان باعث شده که اینطور مقتدرانه در برابر زیادی خواهی دشمنان بیستیم.
ما اول خدا رو داریم بعد موشک ها رو داریم.
ایران ما ایران مقتدریه.
قدرت ما این حضور مردمه.
نباید کوتاه بیاین
تا آخرین قطره خون مقاومت.
باید میدون باشیم، اتحادمون رو حفظ کنیم.
دنیا داره ما رو دنبال میکنه. همین حضورمون، همه دنیا داره حضور ما رو میبینه.
حضور ما یه تو دهنی محکمیه به دشمن.
میدان ها نشون بدیم هوشیاری.
نیروی امر رهبر عزیزمون باشه و خیابونا رو ترک نکنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به بازدید و نظارت ستادی رئیس جمهور از دستگاه‌های کلیدی کشور، وفور کالا در فروشگاه‌ها، پایدار نگه داشتن جریان تولید و همچنین تأمین بنزین، گاز و نبود مشکلات جدی در صنعت آب و برق کشور در ایام جنگ تحمیلی سوم را نشان دهنده تلاش و پیگیری مسئولانه سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت و نیرو دانست. خانم مهاجرانی همچنین به آسیب دیدگی بیش از 500 سایت ارتباطی و بازیابی 15 مرکز مخابراتی اشاره کرد و گفت مطابق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر ارتباط پایدار شبکه‌های ثابت و سیار برقرار است. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت همه فرایندهای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر اساس تقویم زمانبندی پیش رفته است. آقای زینی‌وند با بیان اینکه به دلیل شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات تمام الکترونیک فراهم نیست و انتخابات به صورت نیمه الکترونیک برگزار می شود افزود هر گونه تغییر در تقویم انتخابات از طریق وزارت کشور اطلاع رسانی خواهد شد. حزب الله لبنان اعلام کرد در دفاع از لبنان و مردم این کشور نیروهای مقاومت پایگاه‌های زیرساختی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی را در پایگاه شراگا، مقر اداری تیپ گولانی در شمال عکا و چند شهرک صهیونیستی را با موشک هدف قرار داده است. همچنین مقاومت اسلامی لبنان چندین تجمع نظامیان صهیونیست را در جنوب با موشک و پهپاد هدف حمله قرار داده. حزب الله اعلام کرده این پاسخ‌ها تا زمانی که تجاوز اسرائیلی آمریکایی به لبنان متوقف نشود ادامه خواهد داشت. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد 8 نظامی این رژیم در حمله پهپادی انجام شده از سوی مقاومت اسلامی لبنان در جنوب لبنان زخمی شدند. طرح ادعایی رئیس جمهور آمریکا برای محاصره تنگه هرمز با مخالفت برخی از متحدانش همراه شد. در جدیدترین واکنش‌ها نخست وزیر انگلیس اعلام کرد لندن از محاصره تنگه هرمز حمایت نمی‌کند و تحت هیچ فشاری وارد جنگ با ایران نخواهد شد. نخست وزیر استرالیا هم گفت این کشور درخواستی برای مشارکت در محاصره تنگه هرمز از سوی ترامپ دریافت نکرده است. یک مقام وزارت خارجه استرالیا هم با اعلام اینکه کانبرا قصدی برای پیوستن به محاصره دریایی تنگه هرمز به رهبری آمریکا ندارد، بهترین راه کاهش تنش‌ها را دستیابی به یک راه حل از طریق مذاکره دانست. سخنگو و دبیر کابینه دولت ژاپن هم خواستار دستیابی سری به توافق نهایی برای کاهش تنش‌ها به منظور تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شد. وزیر خارجه ترکیه هم در واکنش به طرح ترامپ با اعلام اینکه دخالت برخی کشورها برای بازگشایی تنگه هرمز نامناسب است گفت نباید عبور و مرور از تنگه هرمز مسدود شود. وزارت خارجه چین هم با بیان اینکه حفظ ایمنی، ثبات و مسدود نکردن آبراه کلیدی منافع مشترک جامعه بین‌المللی را تأمین می‌کند، برای همکاری پکن با همه طرف‌ها به منظور تضمین جریان بی‌وقفه تأمین انرژی اعلام آمادگی کرد. بعد از زیاده‌خواهی آمریکا در جریان مذاکرات با ایران و تهدید به محاصره تنگه هرمز، قیمت نفت دوباره به مدار سعودی بازگشت و با افزایش حدود 9 دلاری به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای مالی هم از ترس افزایش قیمت انرژی به لرزه درآمدند و همزمان با بازگشایی بازارها بورس‌های آسیایی ریزش 1 تا 2 درصدی را تجربه کردند.
بازارهای مالی جهان که حالا چشمشان به تحولات خاورمیانه است، دوباره متلاطم شدند با اعلام زیاده‌خواهی‌های آمریکا در جریان مذاکرات با ایران و همزمان با بازگشایی بورس‌های جهانی. بورس کشورهای کره جنوبی، ژاپن، هند، هنگ کنگ، تایوان و استرالیا 1-2% ریزش را تجربه کردند. نفت برنت و نفت آمریکا هم